برداشتن غده 3 تا 4 روز در بیمارستان بستری گردد. اما دکتر گیل در مزیت‌های شیوه تازه در مقایسه با درمان سنتی می‌گوید:
پیشتر ناچار بودیم رسیدن خون به کلیه رو متوقف کنیم، غده رو ببریم، کلیه رو پانسمان کنیم، خون رو به کلیه بازگردونیم. این گونه عمل موجب میشه خون زیادی از بیمار بره و چند روز در بیمارستان مجبور باشه تا بستری بشه، حتی گاهی تا 1 ماه، تا مطمئن بشیم که میتونیم مرخصش کنیم.
دکتر گیل میگوید با شیوه هایفو غده برداشته نمیشود، ذوب میشود و اکنون نوبت شناسایی سایر بیمارانی است که از این شیوه درمان شوند. چنان بیمارانی باید غده هایی به اندازه 4 سانتی متر یا کوچکتر داشته باشند و بیماران پروستات، کبد و پانکریاس را نیز میتوان با هایفو درمان کرد.
برام هیجان آور بود. خوشحالم که دکتر گیل عمل رو انجام داد. لازم نشد مدتی بستری بشم، کاری که در جراحی سنتی مرسومه.
گیل فردکن مهندس تولید و صنعت سینماست و میگوید به زودی به شغل خود و به موج سواری در وزش باد برخواهد گشت.
و اما یک موضوع مثابت، بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سران کشورهای حاشیه دریای مازندران در نشست روز دوشنبه 7 مهر در آستاراخان به چندین توافق عمده دست پیدا کردند. از جمله 15 مایل خط دریایی به عنوان حوزه ملی هر کشور تعیین و بقیه سطح دریای مازندران به عنوان پهنه مشترک به صورت سهمی برابر در بین 5 کشور در نظر گرفته شده. از دیگر موارد این توافق تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای مازندران است. چند توافق عمده اخیر بین 5 کشور به نشانه افزایش سطح همکاری‌های بین آنها در حل مسائل دریای مازندران است. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل از سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا عنوان کرده که توافق صورت گرفته ارتباطی با تعیین مرزهای دریایی ندارد.
توافق دیروز در واقع از جهات قابل مقایسه با توافقی که حدود 10 یا 11 سال پیش بین این 5 کشور صورت گرفت، اون توافق مربوط به یک کنوانسیون بین‌المللی برای حفظ محیط زیست دریای خزر بود و در اونجا البته اساس بر این بود که این توافق هیچ ارتباطی و تأثیری روی تعیین نهایی مرزهای دریایی بین این کشور 5 کشور نخواهد داشت. توافق دیروز هم در مورد مسائلی است که به طور مستقیم با موضوع اصلی اختلاف این کشورها ارتباط نداره، یعنی با مسئله تعیین مرزهای دریایی، به خصوص مرز کف دریای خزر. مربوط است این توافقهای دیروز به مثلا همکاری کشورها برای موارد اضطراری، موقعی که یک کشتی دچار حادثه میشه، آلودگی شدیدی ایجاد میشه در دریا، و همینطور در مورد حفظ منابع طبیعی دریای خزر، به خصوص گونه های مختلف ماهی که در خطر انقراض یا کاهش هستن. و به همین دلیل البته این توافق های محیط زیستی باید محسوب بشه و همطور که عرض کردم تأثیر مستقیمی روی مواضع حقوقی کشورها در مورد تعیین مرزهای دریایی نداره. در مورد مرزهای دریایی اختلاف اساسی راجع به خود آب نیست، یعنی به طور کلی در اون مورد میتونن توافق بکنن. دیروز هم شایعه بر این بود که صحبتهایی که شده مبنی بر این است که کشورهای ساحلی هر کدومشون 15 مایل دریای سرزمینی داشته باشن و علاوه بر اون 10 مایل هم برای ماهیگیری و بقیه آب هم آبای مشترک باشه. اگر این شایعه صحیح باشه، اگر صحبتی راجع به این مسئله شده باشه، چون در گفتارهای رسمی چیزی اعلام نشد، ولی اگر اینجور باشه البته خیلی به نظر من موافقت مهمی، خوبه و به نفع ایران هست، البته برای اینکه سطح دریای سرزمینیش، وسط دریای سرزمینیش بیشتر از اون حدی خواهد بود که معموله در حقوق بین‌الملل که 12 مایل دریایی است. در مورد مرزهای کف دریا که در واقع مشکل اصلی کشورهاست، روسیه، آذربایجان و قزاقستان قبلا با هم توافق کردن و تقسیم کردن. ایران، آذربایجان و ترکمنستان با هم توافق نکردن و هر کدوم با هم اختلافاتی دارن، به خصوص ایران با آذربایجان، و اینا باید توافق بشه. و در حقوق بین‌الملل هم وقتی یک دریایی به این صورت بسته است، جز این که هر پنج کشور در مورد رژیم حقوقی و تقسیم دریا با تعیین مرزهای دقیق با هم توافق کامل بکنن، قطعا نمیشه از امنیت حقوقی صحبت کرد و سرمایه گذاری های طویل مدت کرد. به همین دلیل هم هدف این است که انشاءالله در سال آینده، اینجوری که دیروز گفتن، این اختلاف نهایی هم بعد از 13 سال حل بشه و مرزها تعیین بشه.
بله، در همین ارتباط نیز یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، در گفتگو با روزنامه ایران درباره رژیم حقوقی دریای مازندران و تفاهم نامه مقدماتی گفته که اگر ما به دیوان بین المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آراء مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد. که برآورد میشه 90% از ماهی‌های بزرگ در جهان در حال حاضر از بین رفتند، مردم بیشتری در صنعت غذاهای دریایی از مفهوم ماهیگیری و کشاورزی با شیوه‌های پایدار استقبال می‌کنند. یک زیستشناس دریایی آمریکا که صاحب یک رستوران در تایلند شده، این شیوه‌ها رو در بین سرآشپزها، همکاران و مشتریان خودش تبلیغ می‌کنه. گزارش استیو هرمان، خبرنگار صدای آمریکا از بانکوک رو ببینید تا منظور من رو بیشتر درک کنید.
بیلی مارینلی مبلغ زیست محیطی است و مردم را نه به نجات روح که به نجات دریا دعوت می کند. بیلی که در نیویورک متولد شده، از مردم می خواهد از خوردن ماهی ها و دیگر موجودات دریایی که شمار آنها به سرعت رو به کاهش است خودداری کنند. دانشمندان هشدار دادند که با شتاب کنونی ماهیگیری، اقیانوس ها پیش از سال 2050 میلادی خالی از گونه های تجاری جانوری خواهد شد. مارینلی میگوید این امر می تواند به منزله روز قیامت محیط زیست باشد.
مردم در این مورد بی اطلاع هستند. میگن چرا من نمیدونستم؟ چرا در موردش چیزی نشنیده ایم؟ چرا این خبر در صفحه اول روزنامه های بانکوک و همه برنامه های CNN نیست؟ چرا ما بیشتر در موردش نمیشنویم؟
در این رستوران بار صدف در بانکوک، مارینلی در مورد اینکه با خواندن یک کتاب به مدت 6 سال چگونه به این موضوع پی برد و خودداری از خرید هر گونه ماهی های در حال انقراض توضیح می دهد. نامبونیا سرانند که سرآشپز یک رستوران کوچک در بانکوک است، نظرات مارینلی از جمله نگرانی های او راجع به آلاینده های بسیار در مزرعه های پرورش ماهی مانند ماهی سمون را شنیده است.
There's a lot of farm fish industry in Thailand.
صنعت پرورش ماهی در تایلند گسترده است. من قبلا از اونها استفاده می‌کردم. کیفیتشون خوب نیست. ماهی‌های سلمونی که قبلا داشتیم با ماهی‌های الان خیلی تفاوت داشتن.
او برای چگونگی آغاز روش‌های پایدار ارائه ماهی به دیگر سرآشپزهای با وجدان مشاوره می‌دهد.
اگه شما شخصاً فکر می‌کنید کیفیت ماهی که سرو می‌کنید برای استفاده خودتون و خانواده‌تون هم خوبه، در مسیر درستی هستید.
طرفداران این جنبش نوپا می‌دانند که موفقیت تنها پس از همکاری تعداد عمده‌ای از رستوران‌ها در سراسر جهان برای توقف سرو گونه‌های در حال انقراض ماهی‌ها به دست خواهد آمد.
بله، از محیط زیست صحبت کردیم، به ایران برویم. تقاضای محمود فرشیان، نقاش برجسته ایران، از شهروندان برای حفظ محیط زیست، برگزاری آیین روز محیط بانان ایران و هشدار دوستداران حفظ محیط زیست استان گیلان برای جلوگیری از سطل زباله شدن جنگل ها از جمله رویدادهای مهم در دو هفته اخیر محیط زیست ایران بوده است. گزارش بهمن سقایی آماده پخش است تا جزئیات بیشتری از این خبرهای مهم رو به آگاهیتون برسونه.
خبر نخست آنکه محمود فرشیان، نقاش برجسته ایران، در آیین یکشنبه شب هم‌اندیشی نقاشی ایرانی با محیط زیست شرکت کرده و گفت از همه مردم می‌خواهم محیط زیست خود را حفظ کنند و باید همه ما کمک کنیم تا محیط زیست را تمیز نگه داریم. خالق تابلو یا زامن آهو، با تاکید بر اینکه انسان میتواند محیط زیست را تمیز نگه دارد و نباید اتفاقات نادرستی را رقم زند افزود، بارها در خیابان مشاهده کردم که بعضی از هموطنان آشغال‌های خود را به بیرون پرت میکنند و این کار درستی نیست. آیین بزرگداشت روز محیطبانان با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد. در این آیین شماری از محیطبانان مورد تقدیر قرار گرفتند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شمار محیطبانان کشته شده به دست شکارچیان، سوداگران قاچاق چوب‌های جنگلی و متصرفان زمین‌های حفاظت شده از 100 نفر بیشتر شده و شمار محیطبانان کشته شده بر اثر پرتاب از صخره‌ها یا تصادف ناشی از پیگرد متخلفان منظور نشده است.
شما تصور میکنید تعداد محیطبانای جان بر کف ما که مرتبا داریم ازشون شهید میدیم، 113 تا در طول 31 دو سال گذشته شهید دادن در حین انجام وظیفه، فکر میکنید تعدادشون چقدره؟ کمتر از 2700 نفر. ملاحظه فهمید با این تعداد، با بودجه ناکافی، با وسایل ناکافی، مانند مثلا ما موتورسیکلت لازم داریم، ما وسایل نقلی.
به گفته کارشناسان محیط زیست، امروز دست‌درازی و غارت منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش به یکی از منابع بزرگ کسب درآمد و بخشی از بدنی اقتصاد ایران تبدیل شد. و خبر آخر این که تلاشگران حفظ محیط زیست گیلان میگویند جنگل‌های این استان سطل زباله شدند. افزایش تلاش گروه‌های دوستدار محیط زیست برای پاکسازی جنگل‌های گیلان نیز تاکنون نتوانسته با روند رو به گسترش رها کردن زباله‌ها در جنگل‌ها و رودخانه‌های گیلان مقابله کند. کارشناسان میگویند این زباله‌ها نه تنها برای زیست گیاهی و جانوری منطقه زیانبار خواهد بود، بلکه خطرات بزرگی برای ساکنان پیرامون جنگل‌ها نیز پدید آورده است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
میگن دو دسته مسافر وجود داره. دسته اول که از همون ابتدای راه افتادن به مقصد فکر میکنن و مسیر راه براشون زیاد جذاب نیست و بهش توجهی ندارن و به اصطلاح نمیخوان اصلا وقتشون رو تلف بکنن. در مقابل دسته دیگری هم هستن که مسافرت رو از لحظه به راه افتادن دوست دارن، به مسیر توجه دارن و سعی میکنن با نگاه کردن از پنجره به بیرون و دیدن مناظر طبیعت واقعا هیچ نکته رو از دست ندن. مسافرت با قطار در پاییز در ایالات متحده آمریکا برای این دسته دوم خیلی لذت بخشه و بهترین فرصت برای دیدن چرخش رنگ طبیعت.
راه آهن مانت واشنگتن در ایالت نیو همشایر، نخستین راه آهن دندانه‌دار جهان که توانست سربالایی کوهستانی را با موفقیت بالا برود، امسال 146مین سالگردش را با بردن مسافرین به سفری 3 ساعته به بالاترین نقطه در شمال شرقی ایالات متحده جشن گرفت. راه آهن باریک دورانگو و سیلورتون در ایالت کلرادو، این راه آهن که از جنگل ملی سنخوان می‌گذرد در همه فصول سال عمدتاً به دلیل نور آفتاب و طبیعت وحش دیدنی است. همچنین مسافران می‌توانند معادن و جاده‌های قدیمی را در طول راه ببینند. راه آهن ناپاولی در ایالت کالیفرنیا، مسافران این خط می توانند برخی از بهترین شراب‌های جهان را با لذت سفر با قطاری که از ناپاولی می‌گذرد در هم بیاموزند.